بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دعوت وجود مبارک حضرت حق و انبیاء او و امامان معصوم و اولیاء او دعوتی است که اگر استجابت بشه از طرف مردم نتایج عظیمی خواهد داشت، چه در زندگی دنیا و چه در حیات برزخ و چه در قیامت. بخش عمده ای از این نتایج رو آیات قرآن و روایات بیان کردند. از نتایج اجابت این دعوت حیات طیبه است. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ما او رو به حیات طیبه زنده خواهیم کرد. دو تا تأکید هم آیه داره، یکی لام سر فلنحیینه، یکی هم نون تشدید داره که معنی فارسیش این میشه اجابت کننده دعوت خدا یقیناً از طرف من آراسته و حیات طیبه میشه. خب ما که نمیدونیم حیات طیبه چیه، چون این جمله مجمله و مصداقش برای ما روشن نیست. یه مطلب کلی اجمالی حیات طیبه، ما میدونیم که غیر ما انسان‌ها خیلی از موجودات زمین حیات دارند، ولی خداوند متعال حیات اونها رو که در قرآن بیان میکنه بدون قید بیان میکنه. موجودات زنده، جاندار، حیات دار. اگر زندگی انسان با قید طیبه تحقق پیدا بکنه، خوب انسان میشه یه موجود الهی ملکوتی. اما اگر زندگی این قید رو نداشته باشه، خیلی جالب، قرآن با کاف تشبیه حیات بی قید طیبه رو مساوی با حیات حیوانات میدونه. اولائک کل انعام، کاف کل انعام یعنی مثل، یعنی مانند. در اون حیات حیوانی هم هیچ ملاک جاذبه‌ای برای جذب رحمت خدا وجود نداره. یعنی در اون حیات به روی رحمت رحیمیه الهیه بسته است. یه تعبیری هم در قرآن مجید داره که یکی از سنگین ترین بلاهای روزگار در این تعبیر گفته شده. و حالا حسن مسئله اینه که مطلب مربوط به قیامته. اگه دامنش به اینجام کشیده می شد که خیلی مشکل بود. فرماید ولا ینظر الیهم یوم القیامه. اینجا باز جای جذب نظر هست که آدم خودشو اصلاح کنه، توبه واقعی کنه، به حق برگرده، انابه کنه، تضرع کنه و نظر خدا رو جلب بکنه به خودش، کاری که پدرمون آدم کرد. با اینکه اهل تحقیق میگن کار او گناه نبوده، چون گناه عذاب داره، ولی هیچ کجای قرآن درباره آدم بحث عذاب نشد. هیچ کجای قرآن. و به همین خاطر محققین از قرآن شناسان گفتن که ولا تقرب هذه الشجره معنیش این نبوده که اگر به این درخت نزدیک بشی هلاک میشی، بیدین میشی و عذاب برات خواهد بود. ولا تقرب هذه الشجره حرفه طبیب دلسوزه که از این میوه نخور چون مفید نیست، اما ضررش هم در حد نابودی و هلاکت و بیدینی نیستش. لذا گفتن این امر امر ارشادیه، مثل امر طبیب که حالا یه دو روز آب نخور، اما اگه مریض یه استکان آب بخوره طبیبم میدونه طوریش نمیشه، ولی سودی هم نداره براش. طبیبم اگر به فهمه مقدار ناراحت میشه که من گفتم نخور، حالا صبر میکردی، چون کار آدم عذاب نداشت و عقاب نداشت، در عین حال باید بردش رو قاعده حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر امیر المؤمنین نماز صبحشو کاملا هم وزن سلمان بخونه، نمازشو رد نمی کنن، قبول می کنن، اما اون نماز که امیر المؤمنین می تونسته نماز خودشو بخونه برای امیر المؤمنین سیعه است، حسنه نیستش، اما ردم نمی کنن. یعنی از امیرالمومنین توقع ندارن که از اوج نماز یه پله بیاد پایین تر نماز سلمان رو بخونه، اون باید نماز خودشو در همون اوج بخونه. ولی هرگز از سلمان توقع نماز امیرالمومنین رو ندارن، لذا ازش هم نخواست، اگرم میخواستن نمیتونست. اما همین آدم به پروردگار گفت ببخش منو، با اینکه گناهم نبوده ولی توقع نمی رفت که این کارو بکنه، حالا این کارو کرد. خدا می فرماید انه هو التواب الرحیم. اگه در دنیا نظرش بر میگشت و همه درارون میبست، خب دیگه چیزی برای آدم نمیموند. و به نظر میاد این قید یوم القیامه، ولا ینظر الیهم یوم القیامه، که همینا میتونستن تو دنیا نظر خدا رو جلب بکنن. این 30,000 نفر خودشونو کشوندن به ولاین زرو الیهم یوم القیامه و این نظر در دنیا تعطیل نبود، لذا یکی از این 30,000 تا حر ابن یزید تونست نظر حق رو جلب، چون اینجا در نظر بسته نبود. این قید هم باید لحاظ بشه، یعنی شدت انتقام من که کسی رو نمیتونه از چنگال اون انتقام نجات بده قیامت، اما دنیا به اندازه کف دریاها گناهت باشه یا ریگهای بیابان، یا نه یه دونه گناه داشته باشی مساوی گناه همه گناهکاران مثل گناه حر ابن یزید، توبه بکنی خیلی راحت قبول میکنم، منومنم باید نمیکنم که حالا برو بعدم بیا، حالا برو ببینیم چی میشه. انقدر که پشت به باطل کردی و رو به حق، توبت قبوله. میخواد الان به خیمه رسیده باشه، میخواد نرسیده باشه، همین که تمام روابط درون و برون تو با باطل قطع کردی، همون توبه است و قبول. میخواد راه افتاده باشی، میخواد راه نیفتاده باشی. لذا وقتی نزدیک خیمه رسید، امام فرمود ارفع رأسک، یعنی کار تو هم اونجا با رحمت خدا یکسره شده، برای چی با خجالت داری میای؟ حالا میخوای برسی میخوای نرسی. الان که کربلایی وجود نداره که ما بگیم پاشیم بریم خدمت خود حضرت ابی عبدالله، بگیم این جوونی ما بوده، این مال حروم ما بوده، این بدبختی ما بوده، یه لطفی بکن خدا ما رو بیامرزه. نه، همون وقت که پشت به باطل میشه انسان، خدا او رو میامرزه. لازم نیبره اولیاء خدا رو ببینه. همین کافیه. ولی این نرمی پروردگار، این اخلاق پروردگار، این لطف پروردگار در قیامت تبدیل به لاینظر و الیهم یوم القیامه برای این صنف خاص میشه، نه برای دیگران. اهل ایمان، اونایی که در حدی اهل عمل بودن، خب اونا قیامت یه حساب دیگه ای دارن با پروردگار مهربان عالم، که در این زمینه روایات ما و آیات قرآن واقعا عجیب دیگه. عالم جمع بشن بخوان به ما اینجور دلخوشی بدن، نمیتونن. حضرت می‌فرماید وقتی قیامت پرونده ها تقسیم بین مردم میشه، یه نفر از شما هم پرونده شو میگیره و میخواد بخونه، طبق عادتش در دنیا شروع خوندن رو میگه بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب دیگه، کتابشو میخواد بخونه، پروندهشو میخواد بخونه، بسم الله الرحمن، پرونده رو نگاه میکنه، میبینه نمازا رو همه رو نوشتن، روزه ها رو نوشتن، حج رو نوشتن، خمس رو نوشتن، زکات رو نوشتن، مهربونی ها رو نوشتن، کارای خیر رو نوشتن، عاشورا رو نوشتن، گریه ها رو نوشتن، سیاپوشیدن ها رو نوشتن. بعد صاحب پرونده پیش خودش میگه خب اینا که روشنه، لطف کرده نوشته، ما یه کارای زشتی هم داشتیم که خودمون میدونیم که چطور هنوز جلو نمیاد تو پرونده، ورق میزنه تا آخر پرونده میبینه خبری نیست. خدایا این پرونده اشتباه نشده؟ خوبه با این تواضع، این اقرار که مولای من که همش خوبی نداشتم، بدی هم که داشتم، بدی ها کو. همین که این خیلی مهم، همین که اجازه میدن آدم حرف بزنه، یعنی جزء اونایی نیستش که در قرآن میگه الیوم نختم و علا افواههم، دهناشونو میبندم که هست صداشونو نشنوم. ببینید پرونده اونا چه خبر. ما که نمیخوایم انکار بکنیم، ما با محبوبمون صافیم، نمیخوان منکر بشیم، که اینه که آروم میگه مولای من زشتی ها گناهان، خطاب میرسه بودش تو پرونده، بود لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، ما همه رو نوشته بودیم، بودش. گفت اگه میگه اگه بود تو کدوم صفحه هست؟ خطاب میرسه مگه تو شروع خوندن نگفتی بسم الله الرحمن، مگه منو به رحمت نخوندی؟ همین که گفتی بسم الله الرحمن الرحیم تمام اوراق گناه پاک شد. این برای مردم مؤمن هست. ائمه ما دریاوار به ما گفتن که خیلی ما نگران شما شیعیانمون نیستیم، این به این معنا نیستش که آزادین هر کاری دلتون میخواد بکنه، نه. امیرالمؤمنین یه جمله درباره شیعه داره، این رو یادتون بمونه: قلیلون زللوه، شیعه لغزشش خیلی کمه. این رو امیرالمؤمنین میفرمان، شیعه کاسب گناه و حرفه‌ای در گناه و هر روز و هر شب اهل معصیت کبیره و پامال کردن حقوق مردم و ظلم به خانواده و اصلا اینا اخلاق شیعه نیست. امام صادق می‌فرماید این حرفا اخلاق دشمنان ماست، من اخلاق اعداء اینا شیخ طوسی نقل میکنه. شیعه یعنی آدمایی که مثل خود ما وزن ندارن، یعنی مقام عصمت ندارن، اما کم لغزششون، خیلی کم. اما همین لغزش ها یه دونش هم بزرگ پیش پروردگار، که زین العابدین میگه برای یه لغزش کوچک، نه برای گناه کبیره، برای یه لغزش کوچک اگر انقدر گریه کنم تا چشمم مثل شمع قطره قطره آب بشه بریزه پایین، و اگر دو آب خوراک منو به عمر روزگار لجن کنی و من بخورم، و اگر خشنترین غذا رو به من بدی من با اون گریه، با خوردن اون آب، با خوردن اون خشنترین غذا که جریمه یه لغزشم حساب بکنی، بازم من به تو بده کار، بازم در جریمه شدن به تو بده کار، و اگه لطف نکرده بودن، اگر محبت نکرده بودن، اصلا من خیلی وارد مسائل ریز نشم، اگر اراده نکرده بودن که ما شیعه به وجود بیاییم، اصلا اراده نکرده بودن ما در ایران به دنیا بیاییم، اراده نکرده بودن که ما عاشق به دنیا بیاییم، چه خبر می شد کار ما و وضع ما، چه خبر می شد؟ نه بالاترین گویندگانتون، نه بالاترین عالمانتون و نه خود شما، ما و شما همه با هم دیگه والله نمی تونیم بفهمیم که خدا با ما چه کرده، نمیتونیم. تو این 130-140 ساله عالمی نمونه آخوند خراسانی در شیعه نیومده. این حرف همه است. آخوند تو درسش و تو بحثش که میگن اولین عالم شیعه بوده که 1000 نفر در نجف پادرس شرکت میکردن، در حالی که مراجع قبل از آخون اگه 100 نفر شرکت میکردن خیلی مهم بوده، خیلی. 1000 نفر، اونم کیا شرکت میکردن؟ مثلا یکی از شاگردان این درس که اون وقت سنش 28 سال بوده، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، یکی از شاگردان این درس مرحوم آیت الله استحباناتی، یکی از شاگردان این درس مرحوم سید حسن شهید مدرسه، یکی از شاگردان این درس مرحوم آیت الله العظما خوئیه. یکی از شاگردان این درس مرحوم آیت الله العظماست، احمد خونساری. اصلا شما نمونه شاگردای این درس رو ببینید که هر کدوم یه جهانی بودن برای خودش. خب اینا از سفره اون استاد بهره گرفت. الانم تمام حوزه های شیعه تحت تأثیر درس های آخونده. همین الان، یعنی روز اینی که در قم 2000 بار اسم آخوند و نظرش تو درس های عالی مطرح نشد، وقتی از دنیا میره اینا دیگه کشف قلابی نیست، اونم آخون و بعد اونم راویش. یکی از شاگردان درجه اعلاش از بس یه متأثر از مرگ آخون بود. ما مگر اینجوری بشیم در خواب همین حالت برامون پیش میاد. وقتی که تمرکز پیدا بکنیم، این تمرکز در خوابم خودشو نشون میده. اگه بتونیم تمرکز کنیم، شما همین امشب تمرکز کن برای حرم ابی عبدالله. خوابت میبره میبینی تو حرم کنار زری. انسان قدرتش خیلیه، تو تمرکز آخوند و دید، فهمیدم که مرده. گفتش که آقا اونجا چه خبر؟ فقط همین جمله رو آخوند گفت، این مردم بیدار شد. گفت از وقتی که اومدم اینجا فهمیدم حسین ابن علی کیه. ما تا در دنیا بودیم خیال میکردیم شناختیمش، اومدیم اینجا میبینیم اونور جاهل جاهل بودیم، اینجا عالم شدیم. خب این نعمتی که خدا به شما داده با چی قابل معاوضه است؟ با چی؟ اینا قابل قدردانی. قدردانیش هم به اینه که این گوهرهای قیمتی خزانه خلقت رو با سنگ گناه نشکنیم. اون چه خدا به ما داده زنده است، با شعور فراری ندیم اونا رو. هر چی به ما داده با شعوره. این من شیئن الا و یصبه به همده ولیکن لا تفقهون تسبیح. فراری ندیم. آیت الله العظما وحید خراسانی که الان شروع درسش بیش از 2000 طلبه درس خون میشینه پا درسش. دو تا شبستون مسجد آیت الله العظما بروجردی پر میشه. پیغام دادن به من که کار دارم با شما. من رفتم خدمتشون، حدود یک ساعت طول کشید اون جلسه و ایشون مطالب خیلی با ارزشی رو برای من گفتن در رابطه با امام صادق، در رابطه با وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی با ارزش بود. از جمله این رو فرمودن، فرمودن من این مطلبی که برات میخوام بگم واسطه نداره، خودم شاهد این قضیه بودم. اون چه ما داریم زنده است، فراری ندیم، چون حساسیت این زنده هم در وجود ما بالاست. حالا نمونه ایشون فرمودن یه روز اومدم محضر استادم آیت الله العظما اسد عبدالهادی شیرازی، ایشون میگفتن که در تقوا و علم و زهد و عبادت اون زمان در نجف حرف اولو میزد. گفتن نشستم خدمتش، یه صندلی تو اتاق بود، صندلی برای روزای روزه آیت الله العظما است عبدالهادی بود. ایشون فرمودن انقدر سید در آبروداری قوی بود که مطلب رو گفت و اسم طرف رو نبود. گفت ما براشون اینقدر حریم داشتیم که این جرأت برا ما نیمد که بپرسیم آقا داستان و این بلا سر کی در اومده. گفتن آیت الله العظما است عبدالهادی فرمودن این اتاق روزه منو میبینی آقای وحید با این صندلی، من تو این اتاق روز اول محرم شبش که روزه داشتم، روز اول شب اول محرم بعد کارام خوابیدم، خواب این و اون نیست، خواب یه انسانیه که آینه بود برای انعکاس حقایق. ایشونم کمتر از کسی تعریف میکنن ولی برای ایشون سنگ تموم گذاشتن تو تعریف. گفتن همین اتاق، دیدم در باز شد، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین و قمر بنی هاشم وارد اتاق شد، منم نشسته بودم، یه زبونم بنده، فقط احترام کرد. امام بالای اتاق نشست، فقط همین رو شنیدم که به قمر بنی هاشم فرمود از دفتر من اسم فلانی رو خط بگیر او بره، نمیخوامش، به جای این اسم اسم فلانی رو بنویس. که آیت الله العظما است عبدالهادی میگفتن اینی که امام حسین گفت اسمشو بنویس، حالا یا خواهرزادشون بود یا برادرزادشون، و من از هیبت مسئله بیدار شدم. اول صبح یا برادرزادم یا برادر همسرم من یادم نیست اومد تو روزه من شرکت کنه روز اول محرم، تا چشمم بهش افتاد هنوز کسی نیومده بود، زار زار گریه کرد. مثلا گفت عمو جان چتونه؟ گفتم من چیزی نی، تو چی کار کردی؟ گفت من آقا کاری نکردم. گفت نه، تو یه کار خیلی مهم میکردی که یه اتفاق عجیبی برات افتاد. گفتم آقا من اصلا نمیدونم چی دارین میگین، دارم گیج میشم، دارم دیوونه میشم. بعد تعریف کردم که من دیشب محضر مبارک ابی عبدالله الحسین و قمر بنی هاشم رسیدم. اینجور آقای وحید می فرمودن، ایشون گفتن دیگه داشت نفس گیر می شود. گفت آقا من 60 سالمه، 60 سالم، دیرو بعد از ظهر خیلی کسل شد. به خودم گفتم 60 سال عبا و عمامه تن توه و تو یک بار در این 60 سال برای حضرت ابی عبدالله الحسین روزه نخوندی، حداقل یا خودت گریه کنی یا بگری. بدبخت، واقعا بدبخت، واقعا بد. گفت یبن رسول الله، هرچی فکر کردم دیدم بلد نیستم روزه بگیرم، گفتم برم یه کتاب روزه پیدا کنم. این کتاب فروشی، اون کتاب فروشی، نزدیک محرم بود، اونا هم کتاباشونو برده بودن و هیچ کتاب روزه نداشت. یکی منو دید و خیلی در همی، گفتم درد دارم، درد 60 ساله، میخوام روزه بخونم، مدرک میخوام، نمیخوام بی خودی بخونم، میخوام اونایی که درسته و اتفاق افتاده بخونم، دروغ که حرامه. گفت من یه جلاء العیون مجلسی دارم که مصائب ابی عبدالله رو این کتاب نوشته، بی بهت بدم. و حضرت آیت الله کتابو گرفتم، نماز مغرب شامو خوندم تو حرم امیرالمؤمنین، اومدم خونه به زن و بچه‌م گفتم من از امشب روزه خون شدم، بیان جمع بشه. زن و بچه‌م نشستم، من از روی این کتاب خوندم، من همین کارو کردم. اونایی که به ما دادن همه زندن، یعنی اون حسینی که در دل ماست زنده است. خدای نکرده اگه بنا باشه بره، رها میکنه میره. زنده های عنایت شده خدا را فراری ندیم. این گوهرایی که دادن بهمون با جان، با دل، با ذات نگر داریم، سنگ گناه این خزانه ها رو میشکنه، این حصار رو از بین میبره. سنگ گناه، خیلی گناه بد، خیلی بد. خدا دعوت کرده به چی؟ به یه سلسله مسائلی که نتیجه اون مسائل آمرزش رحمت، اینایی که میگم قرآنه، آمرزش رحمت، کرامت، رزق کریمه، حیات طیبه است، بهشت، رضوان الله. اینا نتایج اجابت دعوت پروردگاره. خب حیات طیبه چیه؟ در آیه که مبهم، امیرالمؤمنین می‌فرماید حیات طیبه یعنی زندگی آمیخته با قناعت به حلال و جدا زیستن از حرام. حرف اول و آخر قرآنم همین زندگیه آمیخته با حلال و جدای از حرام، و هرچی این پاکی قوی تر بشه قرب ما به پروردگار، به انبیا و به ائمه طاهرین بیشتر میشه، یقینه که بیشتر میشه. این بیشتر شدنم وعده خداست. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، ولا یشرک بعبادت ربه احدا. خب یه نسبتگیری بین یک روایت و وضع خودمونم داشته باشیم امروز، که دانستن این نسبتگیری ها هم مهمه و مفیده. کتاب علم الیقین فیض کاشانی جلد دوم صفحه 980 فصل دوم: ان الله تعالی یحاسب عبدا، خود پروردگار پرونده یه بنده ای رو رسیدگی میکنه. فیرجح سیئاته حسناته، خوبی داره، نماز داره، روزه داره، ولی بار گناه سنگین تره. فیأمر الله تعالی به الی النار، میگه ببرینش جهنم. فاذا ذهب به، این ذهب به معلوم میشه خود طرف نمیره جهنم، موچشو میگیرن میکشنش. یقول الله تعالی لجبرئیل، داستان محبت و عاطفه خدا خیلی عجیبه، شکل پیاده شدنش هم عجیبه. خدا به جبرئیل میگه ادرک عبدی، دارن میبرنش، برو سراغش. وقتی آخوند خراسانی بگه ما تو دنیا بودیم حسین رو نشناختیم، دیگه خدا رو کی شناخته؟ ادرکم، برو سرابش. وسأله هل جلس مع العلماء فی الدنیا، ازش بپرس با عالمان دین من تو دنیا نشست و برخاستی داشته؟ عالمان دینا، عالمان واجد شرایط، عالمان دین. من این روایات رو میبینم خیلی از خودم خجالت میکشم، متنفر میشم. عالمان دین، ببین با عالمان دین من نشست و برخاستی داشته؟ فاغفر له بشفاعتهم، که من به شفاعت اونا این گناهان سنگینشو بیاموزم. جبرئیل میاد به پروردگار میگه خدایا، میگه نه، من اصلا از آخونده فراری بودم، آخونده واجد شرایط، از عالم غیر واجد شرایط که همه باید فرار بکنن، از عالم واجد شرایط. فیقول جبرئیل یا رب انک عالمون به حال عبدک، خودت که میدونی. میگه من با یه عالم عمرانه رفت آمد نداشتم. فیقول له، پروردگار به جبرئیل میگه ازش بپرس هل احب عالمن، یه دونه عالم دین منو دوست داشته؟ فیسأله، جبرئیل میپرسه آقا شما یه عالم رو دوست داشتی؟ فیقول لا، نه. فیقول لا، خدا به جبرئیل میگه بهش بگو هل جلسه علا مائدتن مع عالم قط، یه مهمونی تو دوره عمر دعوت داشتی که سر اون سفره یه عالم باشه که من به خاطر اینکه یه جلسه رو در روی عالم شدی ببخشمه؟ یسأل و فیقول لا. باز خدا به جبرئیل میگه ازش بپرس که هل سکنم مسکنن فیه عالمون، تو کوچه‌ای، خیابونی، محلی خونه داشتی که در اون محل عالم خونه داشت؟ جبرئیل میپرسه فیقول لا، نه. خدا میگه بهش بگو هل یشبه اسمه اسم عالمن، اسم شبیه یکی از عالمان دین من هست؟ احمدی، تقی، حسنی، حسینی، علی؟ میگه نه. خدا میگه ان وافقه غفر له، اگه هم اسم یه عالم باشه میبخشمش. فیقول الله، فیقول لجبرئیل سله، به جبرئیل خطاب میرسه بپرس هل احب رجلن یحب العلماء، کسی رو دوست داشته که او عالم ربانی رو دوست داشته باشه؟ ازش میپرسه جبرئیل، فیقول نعم، میگه آره. یه نفر بود این تو مجلس علما میرفت، با اینا سر و کار داشت، دهه عاشورا میرفت، حرفای اینا رو گوش میداد، من اونو دوست داشتم. فیقول الله تبارک و تعالی لجبرئیل خذ و بیده، دستشو بگیر و ادخله الجنه، ببرش بدش به بهشت و بیا. فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ رَجُلًا فِي الدُّنْيَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْعُلَمَاءَ، این یه کسی رو دوست داشته که او عالمان دین منو دوست داشته، این یه پیوندی با بهشت من داره. حالا خودتونو با این آدم مقایسه ببینید ما کیا رو دوست داریم. ببینید از اولی که در رحم مادر بودیم تو رحم مادر کجا ما رو این زمان بردن. ببینید چه زمانی که دستمونو میذاشتیم رو زمین، میخواستیم بلندشیم میافتادیم، مادر به ما میگفت عزیزم بگو یا علی، بگو یا علی که نیفتی، بگو یا علی. خیلی ها رو ما دوست داریم، خودتو دوست داریم، راست میگیم، تمام انبیاء تو دوست داریم، پیغمبر تو دوست داریم. اینجا رو دیگه احترام کنم مثل غور، خاک کف پای زهرایی حسن تو دوست داریم. نسبت به حسینت هم که میبینی در چه وضعی است. حسین جان، حسین جان، اگر کورم خدا علی مرتضی را میشناسم، خیلی معنی داشته حرف مادر ما، یا علی بگو نیفتی. توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه را دلم دیوانیم عشق حسین، حسین غم و درد و بلا را میشناسم، ز بس هم بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشنا ما رو با کسی سر و کارمونو انداختن که وقتی میاد وسط میدان تمام دشمن داره نگاه میکنه این آقا با غلام سیاه چی کار میخواد بکنه، حتما میاد یه نگاه میکنه میگه خدا بیامرزت تو بر میگرده، اما دیدن با یه دنیا وقار از اسب میادش بود سر غلام سیاهش رو دامن کاری که با علی اکبر کرد دیدن با غلام سیاه. بس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم، گدایش را به شاهی میرسانم، من این مشکل گشارم